به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و محبیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پنجره بسته باشه بهتر نی؟ صدا میاد. دست شما درد. خب، عرض خوش آمد حضور یکایک سروران گرامی و عرض تبریک عید سعید مبعث که تازه ازش رد شدیم. جلسات گذشتمون رو اگر به خاطر داشته باشید بحثی رو عنوان کردیم تحت عنوان تربیت علمی برای فرزندان 4 تا 12 سال و طی اون مباحثی رو خدمتتون ارائه کردم که چنانچه برای شما ابهامی سوالی براتون پیش اومده محبت بفرمایید و سوالتون رو یا مرقوم بفرمایید یا دست بلند کنید و بپرسید. همه ما میدونیم که فرزندانمون در منزل از پدر و مادر سوالهایی رو میپرسن و اغلب پدر و مادرها تلاش می کنند در پاسخ به فرزندشون جنبه‌های دانشی رو تقویت کنند. حتی فکر می کنند که من چگونه پاسخ بدم که فرزندم با فهمی که داره دانشش نسبت به این سوال بیشتر بشه. خب، با توجه به عرایزی که داشتیم، با توجه به اینکه تعریف علم تجربی جستجوگری چراها و چگونگی هاست، یعنی خود جستجوگری اصل علم آموزیه و بعدم ویژگی های علوم تجربی به روش نوین رو که خدمتتون عرض کردیم، گفتیم بچه ها قرار یادگیرنده مادام العمر بشن، قرار نیست به صورت مقطعی علم یاد بگیرن، پس نوع پاسخ دادن های شما متفاوت میشه. فرض بفرمایید که فرزندتون اومده به شما میگه که مامان رنگین کمان چطوری درست میشه؟ تصویرم رفت. رنگین کمان که ما داشتیم مثلا تو جاده می رفتیم دیدیم، این چطوری درست میشه؟ یا بچه مثلا کلاس پنجمی شما یا کلاس ششمی شما که 12 سالشه به شما میگه که انرژی هسته‌ای چیه؟ چه جور انرژی؟ و شما می‌خواید پاسخ بدید. خب مسلماً انواع مختلفی برای پاسخ وجود داره و شما باید انتخاب کنید. چی کار می‌کنید؟ چگونه پاسخ میدین؟ ببینید مهم نیستش که چی پاسخ میدینا، چگونه پاسخ دادن شما یه پیامی رو برای فرزندتون در بر داره که باعث میشه که فرزند شما در موقعیت‌های دیگری که براش سوال پیش میاد از این نوع پاسخ شما برای یافتن پاسخ منطقی خودش استفاده کنه. بازم توضیح میدم. نوع پاسخ شما نشان دهنده راهی برای فرزندتون هست برای یافتن. چگونه پاسخ میدین؟ لطف کنید بنویسید. همون سوال اولیو، مامان رنگین کمان چطوری درست میشه؟ یا دست بلند کنید بگید، یا اینکه اینو بله بزنم، یا اینکه بنویسین. خانم سلامی نوشتن تو چی فکر میکنی؟ یعنی خودت چی فکر میکنی؟ دیگه لطف کنیم بازم جواب بدین. خانم شاد نوشتن رنگین کمان، بیا راجع بهش صحبت کنیم. دیگه چه نوع پاسخی؟ چون اول ما باید در رابطه با این صحبت کنیم که وقتی بچه ها براشون سوال پیش میاد، چون قرار هستش که فرزندان ما پرسشگر باشن. اگه یادتون باشه جزء مهارت‌های فرایندی، یعنی مهارت‌هایی که لازمه تولید علم، لازمه علم آموزیه، یکیش خود پرسیدنه. پس بچه های ما باید بپرسن. دیگران هم لطف کنن پاسخ خودشون رو فرض کنن که الان من به جای فرزندشون دارم سوال میکنم، پاسخشون رو بنویسن یا بگن. علیکم السلام. خانم غریب دوست، اگر فرزندتون به شما بگه رنگین کمان چطوری درست میشه، شما چه جوابی بهش میدین یا چگونه بهش پاسخ میدین؟ خانم پور حسن نوشتن خودت به جوابت فکر کردی؟ به جوابی رسیدی؟ یعنی ایشون سوال او رو با سوال جواب دادن. یا خانم سلامی مثل ایشون سوال رو با سوال جواب دادن، میگن تو چی فکر میکنی؟ بعد که ازش پرسیدن که خودت به جوابت فکر کردی، بعد ازش جوابشو میخوان که بگه. خب بعد این پروسه چی میشه خانم پور حسن؟ به کجا میرسه؟ یعنی اون جوابشو میگه. مثلا اگه من باشم میگم که من فکر میکنم که یه رنگای مخصوصی هستش میپاچن تو آسمون، مثلا میزنن سر تفنگ میزنن یه خط رو آسمون میکشه. من خودم چند روز پیش تو کارتونم دیدم یکی از این خرسا یه تفنگ داشت زد تو آسمون، یه رنگین کمان درست شد. خانم بابازاده میفرمایند در حد فهمش براش توضیح میدم، یعنی جواب میدم بهش. ببخشید فرض کنید که من بچه 5 سالی شما هستم و شما در حد فهم من میخواین پاسخ بدین، چی میگین؟ خانم شاد میگن که اگر من گفتم که یه خرسه بود با تفنگ رنگ پاشید تو آسمون، رنگین کمان درست شد، خودم تو کارتون دیدم، مامان بهش میگه که خب اینم یه راهشه، یعنی یه راه اینه که خرسا با تفنگ رنگین کمان درست کنن، یا این راه هم میشه. خانم پور حسن میگن بهش میگم چه جالب، دیگه کجا رنگین کمانو دیدی؟ ببینید ما هممون، ما معلما و شما پدر مادرها، دلمون میخواد هولش بدیم که همون دانش رو به دست بیاره. یه جورایی دانش انگار تو وجود ما رسوب کرده و به شدت مشتاقیم که دانش رو در او تقویت کنیم. با این دید نگاه نمی کنیم که الان یه موقعیتی است که می شود ازش استفاده کرد برای رشد علمی فرزندمون. خانم غریب دوست میپرسن ازش، میگن که ازش میپرسم خودت چی فکر میکنی؟ و بعد میبرمش تو حیات، مثلا شیلنگو باز میکنم در مقابل آفتاب، آب میپاچم تو آسمون و بهش نشون میدم که تو غلط فکر میکردی، خرسا آب خرسا رنگ نمیپاشن تو آسمون، این آبه که یه نفر شیلنگشو در واقع میگیره رو به آسمون و آفتاب میخوره بهش و رنگین کمان درست میشه. یا بهش میگن که میای بریم با هم یه آزمایش انجام بدیم. خانم شاد میگن تلاش میکنه برای یافتن راههای بیشتر. خانم پور حسن هم اون آزمایشی رو که میخواستن با فرزندشون انجام بدن این بوده که بریم آب بپاچیم تو روز آفتابی، یعنی جایگاه یک معلم رو براش پیدا میکنن و خلاصه به طور غیر مستقیم همون دانشی رو که میخواستن قبلا به صورت مستقیم بهش بدن حالا غیر مستقیم بهش میدن، ولی با آزمایش بهش ثابت میکنن که آه ببین ما الان اینجا رنگین کمان رو ساختیم. ببخشید اینطوری با صراحت میگم، چون تا اینطوری شما به چالش کشیده نشه افکارتون اصلاحش نمی کنی. خب من میکروفونتون رو باز میکنم. بفرمایید خانم شاد. از اونجا صدا میاد خانم شاد، میکروفونتون بازه.
سلام.
بله بله.
فقط از موقعی که دو تصویر کردن مسیح آفتاب کردن تصویر شما صدا خیلی بد میاد، وقتش بسیار زیاد شد.
میگن از موقعی که دو تصویر شده صدا بد. یه تصویرش کنیم میزن. باشه اونو درستش میکنن. میگن تصویر وبکم خوبه. بله. خب خانم شاد میکروفونتون هنوز بازه. بستین. خیلی خوب. جوابو کی میگه؟ چطوری پاسخ بدیم و بگی؟ تصاویرم میگن همزمانی نداره. یکی از تصاویر رو قطع کنیم میزن. خب حالا همین پاسخهایی رو که شما لطف کردین و مرقوم کردین همینا رو با هم دیگه خانم پرش ما گفتیم که فرزندان ما دائما از ما سوال میکنن، پرسش های متعددی دارن، مخصوصا چرا چرا خیلی توی حرفاشون هست. خب گاهی اوقات هم شما کلافه میشین ولی به شدت دوست دارید که بهشون اطلاعات بدید، دانش بدید، مخصوصا برای بچه های اول و تک فرزند ها. وای دیگه افولی هم هستن و دیگه خیلی هم دلشون میخواد پدر مادرها که بهشون اطلاعات بدن و خب دیگه ساعت هم وقت میذارن و بعد بچه هم در بسیاری از این مواقع بعد از اینکه سوال رو میپرسه ذهنش جای دیگه است و اونها همینطوری به حرف خودشون ادامه میدن. ما از مادرها پرسیدیم شما چگونه پاسخ میدید، یعنی انواع پاسخهایی که میشه به این سوال داد چیه. نمونه ای هم که گفتیم که مثلا بچه ها یکی از سوالای متداولشون اینه که رنگین کمان چطوری درست میشه، دایناسورا چطوری از بین رفتن، ماشین چطوری کار میکنه، رعد و برق چرا میزنه، روز چرا میشه، شب چرا میشه، چرا شکل ماه عوض میشه، و و و خیلی سوالای دیگه. پرسیدیم شما چطوری جواب میدید؟ پاسخهایی رو که دادم میتونید بخونید. یکی از پاسخها که الان رسیده اینه، چی شد که این سوالو پرسیدی؟ چی شد که این سوالو پرسیدی؟ من جواب باید بدم دیگه. من به عنوان دانش آموز یا فرزند شما باید بگم که آره دیگه، دیروز که داشتیم میرفتیم تو جاده رنگین کمان درست شده بود تو آسمون، من دیدم. حالا دارم از شما میپرسم چطوری درست شد. خانم عبداللهی میگن که چقدر این سوالو دوست داشتم، یعنی اول احساسشون رو بیان میکنن. بیا با هم بریم ببینیم توی فلان کتاب چی نوشته، بریم دنبالش بگردیم. بسیار خوب، اینم یه پاسخ. پس ما اگر بخوایم پاسخها رو با هم بررسی کنیم، یه تعدادی از پاسخها همونطور که ملاحظه فرمودید، چقدر طول میده این میخواد یه اسلاید بره جلو، زدم یه سطح داره استخاره میکنه. یه سری از پاسخها پاسخهایی است که بهش میگیم دایرکت انسر یا پاسخ مستقیم. معنیشم اینه که من پاسخو در اختیار فرزندم میذارم، اطلاعاتشو اوریان میذارم در اختیار بچم، همه رو میگم. ببین پسرم، نور وقتی از منشور رد بشه، منشور رو بعدم برات توضیح میدم، وقتی از منشور رد میشه تجزیه میشه، 7 رنگ به وجود میاد، بنفش، نیلی، آبی، زرد، سبز، نارنجی، قرمز. بله، چی داریم میگی؟ با ابو علی سینا طرفی؟ آقا یعنی ما از این نوع پاسخ هیچ موقع استفاده نکنیم؟ چرا؟ خیلی جاها استفاده کنید، ولی یه مشخصه داره، جایی استفاده کنید که سوال بی ارزشه، هیچ ارزش رشدی نداره، هیچ گونه پیشرفتی برای فرزند شما نمیتونه ایجاد کنه. مثل چی؟ مامان، شما اولین بار کی رفتید کربلا؟ این اصلا جای معطلی نداره. سوال سوالیه که ارزش علمی نداره. الان عرض میکنم ارزش علمی نداره و نمیتونید بهانه ایش کنید برای جستجوگری، نمیتونید سوال رو تبدیل کنید به یه پروسه ای که در طی این پروسه بچه ها با ابزار تولید علم آشنا بشن. جواب رو زود بگی. مامان، بله، یا خانم معلم، شما چند تا برادر خواهری؟ ماشینتون چیه؟ این سوالا کاملا بی ارزش. شما هم توضیح میدید که فلان تعداد یا ماشین من مدلش اینه. خیلی خوب، اصلا جای معطلی نداره. اینو بهش میگیم دایرکت انسر. پس اگر دیدید ببخشید من نمیدونم چرا اینقدر دهنم خشک میشه، اگر دیدید سوال بی ارزشه فوراً پاسخو بدید. جوابی که میخواد در اختیارش بذارید و هیچ احتیاجی هم به فکر کردن نداره. نوع دوم پاسخ دادن اینه که ناننسر کنید یا بدون پاسخ از کنار این بگذارید. بدون پاسخ مدلای مختلفی داره. یکیش اینه که شما بگید که نمیدونم. این یه نوع ناننسر. یه موقع هستش مثل یکی از این پاسخهایی که اینجا بله فرمودن، میای با هم بریم یه آزمایش انجام بدیم یا بله دیگه. هر موقعی که شما جواب مستقیم ندید یا ارجاعش بدید به یکی از منابع، مثلا بیا بریم ببینیم توی کتاب راجع به رنگین کمان چی میتونیم پیدا کنیم، یا بیا توی اینترنت سرچ کنیم ببینیم که رنگین کمانو چی معرفی کرده یا علتشو چی گفته، در واقع شما پاسخ ندادین، رجوع به منابع رو یادش دادید که یه مهارت باش، یعنی راه جمع‌آوری اطلاعات بهش یاد دادین. اینم یه نوع پاسخه. ما خیلی دلمون میخواد که اولیا وقتی که فرزندشون سوال میکنه ازشون زود پاسخ ندن، حتما به فوایدی که پاسخشون میتونه داشته باشه فکر کنن و یک انتخاب مناسب برای نوع پاسخ داشته باشن. اینم شد یه نوع پاسخ. پاسخ نوع سوم همونی است که بعضی از سروران اشاره کردن. سوالش رو به خودش برمیگردونیم. سوال رو با سوال جواب میدیم. ازش میپرسیم تو راجع به این چی فکر کردی؟ خودت چی فکر میکنی؟ به نظر تو رنگین کمان چطوری درست میشه؟ خب انگیزتون چیه از این حرف؟ چرا اینو میپرسید؟ ببینید اگر من از فرزندم اینو بپرسم دو حالت داره، یا فکر کرده و بعد به این نتیجه رسیده که بهتره که فکرم رو با مادرم تست کنم، یا مادر رو یه ماشین پاسخ دیده گفته من میرم دکمه رو میزنم مامان جواب میده، حالا جوابش هرچی بود بود، لازمم نیست حتما من کاملا متوجه بشم، فقط یه حالت ارضاء روانی برای من پیش بیاد که راضی بشم از اینکه بالاخره مامان یه جوابی داد کافیه. و وقتی شما بهش میگید خودت چی فکر میکنی، اگر فکر نکرده باشه حالا مجبور فکر کنه، و اگر فکر کرده باشه ذهنیتش رو در اختیار شما میذاره، یافته های خودش رو میگه، میگه من فکر میکنم اینطور، فکر میکنم اینطور، و فکرایی که تا حالا کرده راجع به این میگه، و شما میفهمید که اولا تا کجا افکارش به صورت صحیح حرکت کرده، از کجا منحرف شده رفته تو جاده خاکی. حالا اگر بخوایدم با او صحبت کنید، سوالی میپرسید که او رو برگردونه تو جاده آسفالت و ادامه بده اون مسیر قبلی خودش رو. این فایده پاسخ انعکاسیه. اسمشو بذارید پاسخ آینه‌ای. مثل آینه‌ای. سوال اومد خورد به شما، برگشت. برگشت به او. برگشت به طرف فرزندتون. این نوع پاسخ خیلی جاها باعث میشه که گفتگوی علمی شما ادامه پیدا کنه با فرزندتون و تبدیل بشه به یک فعالیتی که حالا یا مشترکاً انجام میدین یا فرزندتون خودش انجام میده، یعنی ما رو میبره به سمت اون مهارت‌هایی که قبلاً صحبتش رو کردیم. اما یه نوع دیگه پاسخ هست که در مواردی که سوال پیچیده است، سوالی که او داره میکنه انتهای یک مجموعه سواله. وقتی میپرسه انرژی هسته‌ای چیه، یعنی باید یه سری از مفاهیم رو قبلا بلد شده باشه. بنابراین شما وقتی که میخواید پاسخ بهش بدید، به صورت سریال انسر یا پاسخ مرحله‌ای باهاش گفتگو میکنید. مثلا میگید که ببین، تو میدونی مواد از چی درست شدن؟ یعنی یه نوع ارزشیابی میکنید از دانشش راجع به این موضوع، اما از مراحل پایین شروع میکنید. خب اون آخرین مرحله رو پرسیده، شما اولین مرحله رو ازش میپرسید. ماده از چی درست شده تو میدونی؟ یا میدونه یا نمیدونه. میدونه سوال بعدی رو میپرسید، نمیدونه تازه میفهمه که باید یه چیزایی رو قبل از این انرژی هسته‌ای بدونه. حالا اگر لازم باشه با اشتیاق گوش میده، اون توضیح مختصری رو که شما فرمودید در حد فهمش بهش میگم، راجع به اون مرحله اول بهش میگی. مثلا اگه لازم شد میگید که مثلا این شیرینی از چی درست شده؟ اگه خوردش کنیم چی میشه؟ اون خورده های شیرینی از چی درست شدن؟ اگه بازم اونا رو خورد کنیم چی؟ هی کوچیک میشه کوچیک میشه، میرسه به یه جایی که دیگه شیرینی ها از همونا درست شدن، دیگه اونو بخوایم خورد کنیم دیگه شیرینی نداریم. خب حالا اونا که اسمشو میتونیم بذاریم ذره های شیرینی، اونا از چی درست شدن؟ مرحله دوم شروع میشه. یعنی بعد از اینکه بچه ها با ذره آشنا شدن، حالا میریم سراغ این که اون ذره ها از چی درست شدن؟ از اتم درست شدن. و به همین ترتیب ادامه میدید تا برسید به انرژی اتمی، اگر بخواید پاسخ بدید. اگر نه، او خودش متوجه میشه که نه، مثل این که این سوال من مراحل مختلفی داره که من هنوز اونا رو بلد نیستم. آی توسی میشه یه لیوان دیگه به من آب بدین؟ من خب این نحوه پاسخ دادن ما به سوالات بچه ها بود. اما اینکه ما خودمون چه سوالهایی از فرزندمون بپرسیم مونده، یعنی نوع سوالهای ما که میتونه در بچه ها رشد ایجاد کنه چجوری باشه. برای اینکه پرسش های ما پرسش های مفیدی باشه، اولا من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. اگر بخوایم پرسش های شما رو دو دسته بکنیم، یه دسته از پرسش های شما فقط و فقط یک پاسخ داره، یه پاسخ ثابت. یعنی اگر از 1000 نفر شما بپرسید، همه همون یه دونه جوابو میدن. مثال میزنم، شما اگر الان تو خیابون را بیفتید و از مردم سوال کنید اسم کشور ما چیه؟ سوال دیگه، تقریبا 85 میلیون جمعیت داریم، اوناییشون که میتونن حرف بزنن به شما خواهند گفت که اسم کشور ما ایرانه. یعنی یک پاسخ برای یک سوال. تعداد چقدره؟ 85 میلیون. اسم این کشور چیه؟ حتی کشورهای دیگه هم شما برید دست بذارید رو نقشه ایران، بگید اسم این کشور چیه، میگن ایران. یک پاسخ به شما میدن. الان که من اینجا نشستم و دارم بیرون رو نگاه میکنم، بیرون تاریکه. از شما میپرسم که الان روزه یا شبه؟ شمایی که در تهران هستید به من پاسخ میدید که الان شبه. از هر کدومتون بپرسم میگید شبه، مگه اینکه در جای دیگه ای باشی. کما اینکه من یه بار تو کلاس اینو پرسیدم، گفتم روزه یا شبه؟ همه بچه ها گفتن روزه، یه دانش آموز گفت شبه. بچه ها خندیدن. قرار ما تو کلاس اینه که کسی به نظر کسی نمیخنده. واسه همینم گاهی اوقات من میگم که صدای خنده اومد، کسی خندید، و بچه ها میبینن که من دارم در واقع سخت میگیرم روی مسئله خندیدن. حالا بچه ها خندیدن ولی فوراً ساکت شدن. حالا همه منتظرن که برخورد من معلم رو با فرزندی که این حرف رو زده، با دانش آموزی که این حرف رو زده ببینن. بچه های شما تو خونه از برخورد شما میفهمن که بازم سوال بکنن یا نکنن. بنابراین خیلی احتیاط کنید در پاسخ دادن. من به اون بچه گفتم چرا فکر میکنی الان شبه؟ گفت چون شما نگفتی کجا، من آمریکا رو گفتم، الان آمریکا شبه. راستم میگفت. اون موقعی که ما مثلا 10 صبحمون بود، اونا 10 شبشون بود. درست میگفت. حالا شهر جایی رو نگفت ولی گفت آمریکا، چون من نگفته بودم. واسه همین الان به شما گفتم اونایی که در تهران هستن. این نوع پاسخ‌ها رو و این نوع سوال‌ها رو که شما می‌بینید همه گرایش به یک نوع پاسخ دارن و همه همسو میشن، بهش میگیم سوال‌های همگرا. سوال همگرا. برعکس سوال‌های همگرا، سوال‌های واگراست. یعنی اگر شما سوالی پرسیدید، هر کس از دیدگاه خودش میتونه یک پاسخ متفاوت به سوال شما بده. کاری هم به درست و غلطش نداریم. انواع و اقسام پاسخ‌ها میتونه برای یک سوال مطرح بشه. اینو میگیم سوال واگرا. یعنی به یه نقطه ختم نمیشه، متفرقه. خب آقا ما کی از اینا بپرسیم، کی از اونا بپرسیم؟ سوال همگرا فقط برای ایجاد تمرکز به درد میخوره. اگه میخواید بچه‌ها به یه نقطه متمرکز بشن، مثلا شما تو اتاق نشستید، میخواید بچه‌ها متمرکز بشن به اون گوشه اتاق که گچاش ریخته، میخواید در مورد این صحبت کنید که اگر کسی مثلا رطوبت به گچ برسونه یا لوله آب بتره که گچ ترک میخوره و میریزه. شما به بچه ها میگید که، هر چند تا بچه‌ای که تو خونه دارید، میگید که گچ کجای اتاق ما مشکل داره، داره میریزه. سوال شما همگراست ولی هدف شما اینه که همه متمرکز بشن رو اون گوشه‌ای که تبله کرده و گچا ترک خورده داره میریزه. یا من معلم میخوام اکسید آهن رو درس بدم، آهنهای مختلف رو به بچه ها نشون میدم. یا اگه بیرون هستیم از بچه ها میپرسم که کدومی که از این ماشینا داره میپوسه، و بچه ها میبینن یه ماشینی که تصادف کرده، رنگاش ریخته، گلگیرش زنگ زده و داره میپوسه، همه اونو نشون میدن. پس پاسخ همگراست. ولی هدف من این بوده که همه به زنگ آهن توجه کنن، چون من الان میخوام زنگ آهن رو درس بدم. درسته؟ تو پرسش های شما، چه همگرا چه واگرا، هدف اصلی باید رشد فعالیت و استدلال بچه‌تون باشه، نه درست بودن پاسخ. یعنی باید یک کاری کنیم که بچه ما وادار به فعالیت بشه، یعنی یک عملی انجام بده، از یه مهارتی استفاده کنه و بعد استدلال کنه، که حالا رو استدلال با هم صحبت میکنیم انشاءالله. پس پرسش هایی که ما میپرسیم هدفش رشد فعالیت و رشد استدلاله. اگر یه پرسشی پرسیدین که این اثر رو نداشت، این پرسش مفید نیست. ممکنه مضرم نباشه. مثل پرسش هایی که جوابش تکرار یک عبارت کتابه یا گفته های معلم فرزند شماست، که مادر پدرها خیلی علاقه دارن که بچهشون حرفای معلم رو تکرار کنه. چرا؟ چون همیشه دلشون میخواد که معلم از بچهشون اظهار رضایت کنه. و کی این کارو میکنه؟ وقتی که ببینه حرفای او رو خوب مثل بلبل تکرار میکنه. من خواهش میکنم از همین امشب این عادت زشت رو ترک کنید. اصلا به این کار نداشتشین معلم چی گفته یا جمله کتاب چیه. به این فکر کنید که من باید جوری سوال کنم که فرزند من مجبور به انجام یک فعالیت بشه. مجبور منفی نه، یعنی تمایل پیدا کنه به اینکه یک فعالیت کنه تا بتونه پاسخ منو بده یا پاسخو نشون بده و بعد برای من استدلال کنه، دلیل بیاره، بگه به این دلیل به این دلیل این اتفاق افتاد. خب ببینید، پرسش هایی که صحیح و مفید هستن یه ویژگی هایی دارن. این سه تا ویژگی رو ببینید. یکی این که اینا اولین قدم برای یافتن پاسخ مسئله هستن که راه حلی داره. یعنی وقتی شما مسئله رو مطرح می کنید، سوالی رو می پرسید، یعنی این راه حلی داره برای اینکه به پاسخش برسیم. این اولین قدمشه که با یه پرسش شروع میشه. شما با این پرسش اولین قدم رو برداشتیم، حالا دیگه دنبالش معلومه مراحلش. خب دومین ویژگی پرسش های صحیح اینه که از کودک انتظار داره که پاسخو نشون بده تا بیان کنه. حالا ممکنه همون موقع که داره نشون میده بیانم بکنه ها، ولی نشون میده پاسخ رو. و سومین ویژگی اینه که سوال شما حداقل یکی از زمینه های رشد رو تقویت میکنه. رشد تفکر منطقی، رشد خلاقیت، رشد روابط اجتماعی، رشد شخصیت، رشد شناختی، رشد عواطف و احساسات، بالاخره یکی از رشدها رو تقویت میکنه. و اگر سوالی پرسیدید که دیدید هیچ رشدی رو نمیشه ازش انتظار داشت، این سوال سوال مناسبی نیست، سوال صحیحی نیست. خب حالا بریم سراغ انواع سوال‌ها. انواع پرسش‌های صحیح و سازنده رو می‌خوایم با هم دیگه بررسی کنیم. اگر سوالی هست مطرح بفرمایید. خانم عبداللهی پرسیدن که اگر سوالات متعدد رو پشت سر هم بپرسه که همگی اجازه بدی که همگی هم ارزش علمی داره، اما واقعا فرصت جستجو نیست و امکان فرایندسازی وجود نداره و پاسخ ندادنش باعث فراموشی در آینده میشه، چیکار باید کرد؟ خودتون میگین باعث فراموشی میشه. میگید که مثل که تعداد سوالات زیاده، بیا یه کاغذ بیاریم اینا رو بنویسیم، هر کدومش رو دونه دونه با هم دیگه بررسی میکنیم هر موقع فرصت شد. مشکلی نداره. خانم پراش نوشتن که چی شد پرسیدی؟ خودت چی فکر میکنی؟ مثلا در مورد رنگین کمان پسر من دقیقا توی حیات وقتی گلا رو آب میدادم دید و فریاد زد و گفت رنگین کمان. بعد در موردش صحبت کردیم که چه زمانهایی رنگین کمان هست، گفت وقتی آب و آفتاب باشه و الی آخر. نه ببندید صداش. خب ببینید اصلا برای ما مهم نیستش که بچه شما به پاسخ برسه در مورد اون سوالش یا نه. برای ما مهم اینه که چگونه به پاسخ میرسه. این که شما کدوم یکی از اون چهار مدل رو انتخاب میکنید برامون مهمه. بعد خب خانم نوشتن که خانم غریب دوست، منشور مساوی با زیبابین. نخیر، منشور با زیبابین دوتاست. اینم که گفتم تمنا میکنم. خب بریم سراغ انواع پرسش های صحیح و سازنده. شما محبت کنید و سوالی اگر دارید مرقوم بفرمایید یا بگین، اگر نه وارد انواع پرسش ها بشین. اولین سری سوال ها سوال هایی است که بهش میگیم سوال های تمرکزی، جزء همون سوال های همگراست. چه ویژگی هایی دارن؟ سوال های تمرکزی از طریق یک مشاهده ساده قابل پاسخ دادن هستند. مثلا بگیم که کدومی که از این شیشه ها سبزه؟ بچه ها نشونش میدن، یه نگاه بندازن میگن، خیلی پیچیدگی نداره. سوال های تمرکزی بسترساز سوالات مشکل تر هستند. یعنی سطح سوال ها بعد از سوال های تمرکزی میره بالاتر و تو این مرحله بچه ها اون پدیده یا اون اتفاق یا اون شیء یا جسم رو دستکاریش میکنن و ازش چیز یاد میگیرن و بعد از این دانسته های خودشون استفاده میکنن برای رسیدن به پاسخ. پس سوالای تمرکزی بیشتر روی مشاهده تمرکز داره دیگه. معمولا هم چه توش زیاده، چه چرا توش زیاد گفته میشه. مثل چی؟ تا حالا دیدی؟ مثلا تا حالا دیدی که کش وقتی میمونه فاسد میشه، میکشیش پاره میشه؟ هیچ دقت کردی که وقتی از حموم میای بیرون زیر دمپاییت اگر آب باشه دیرتر خشک میشه؟ قابل مشاهده است. یعنی او میتونه بگه من این دفعه که رفتم حموم وقتی اومدم بیرون دوباره میرم زیر دمپاییمو میبینم. اینو میبینی؟ چیو میبینی؟ این چای رو میبینی؟ حالا میخوام این لیوانو ببینی. اونو میبینی؟ اون پدیده‌ای که در دور داره اتفاق میفته. به این صدا گوش میکنی؟ این چی هست؟ باید مشاهده کنه تا به شما بگه. چی کار میکنه؟ این داره چه چیزی رو نشون میده؟ چه اتفاقی میفته اگر من اینو ورش دارم؟ یا اگر این لیوانو من بذارم لبه میز چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ کدوم یکی از اینا برای بریدن خوبه؟ مثلا چند تا وسیله است، چند تا ابزاره، یکیش قیچیه، یکیش چاقوه، یکیش کاتره، اونای دیگه هم چیزای دیگه است. فرزند شما از تو اینا انتخاب میکنه، میگه این برای بریدن خوبه. خب تو این چی میبینی؟ اون زیبابینی که شما مثال زدین خانم غریب دوست، وقتی که به فرزندتون میگید که تو اینو نگاه کن چی میبینی، بچه شما میگه آه اینجا چقدر خوشگله، این همین یه تیکه مثلا پونز یا منجوق یا مثلا تلقی که من این زیر گذاشته بودم چقدر تعدادش زیاد شده، یا بیرون این چی میبینی؟ من رفتم یه لیوان رو از توی یخچال آوردم بیرون گذاشتم روی میز، بیرونش رو بچه ما میبینه که قطره های آب داره میچکه چون این یخ بوده. ببینید شما تو خونه چقدر زمینه دارید برای پرسیدن سوالهای تمرکزی که تمرکز فرزندتون رو میبره بالا. هیچ هم لازم نیستش که بعدش شروع کنید به درس دادن و توضیح دادن. سوال تمرکزی شما او رو وادار به یه فعالیتی میکنه. وقتی میگین توی این چی میبینی، مجبوره توی اینو ببینه دیگه، یه فعالیت یا بیان کنه یا استدلال کنه. گاهی اوقات هم ممکنه شما بهش بگید چی حس میکنی، میگه داغه، این گرم شده، یا میگه سرده، یا میگه زبره، یا میگه تیغ تیغیه، حالا هر چی که میگه داره حس میکنه با لامسش. خب این یکی از انواع پرسش های سازنده بود، پرسش های صحیح، درسته؟ خب بریم سراغ نوع دیگری از پرسش به نام پرسش های اندازه‌گیری و شمارشی. به نوعی کسی که مشاهده‌گر قوی میشه پشت سرش مجبوره که یه سری کارها رو انجام بده، مثلا مقایسه کنه. این مایه از این مایه پررنگ تره، یه مقایسه است، درسته؟ ولی گاهی اوقات برای مقایسه نیاز داره که یا بشموره، مثلا بگه اینا تعدادش بیشتره، یا باید اندازه بگیره. حالا اندازه ممکنه وزنش باشه، جرمش باشه، نیروش باشه، دماش باشه، فشارش باشه، طولش باشه. خوب دقت کنید، یعنی مهم نیستش که اینا برای اندازه گیری کدوم مدل اندازه گیری رو براش لازم داریم، مهم اینه که چه ابزاری رو براش لازم داریم. این نوع سوالا رو اگه میخواین از فرزندتون بپرسید، ببینید پس شما قبلا پاسخ دادن به فرزند رو تمرین کردین، حالا میخواید سوال کنید. سوالی که شما میکنید نباید سوال علمی بپرسید ازش بعد بگید بچه من بلد نبود. نه، سوالی باید بپرسید که فرزندتون فعالیتی کنه و پاسخ رو جستجو کنه و به شما بگه. این سوالا ایناست. سوالای اندازه‌گیری و شمارشی خوبیش اینه که کودک میتونه برای اینکه مطمئن بشه درست گفته امتحان کنه. مثلا میگه که این فکر کنم 20 سانتی متره. میگه خب چجوری مطمئن میشی؟ میگه یه خطکش به من بدین. خطکشو میزنه میگه دیدین گفتم 20 سانتی متره، حالا این 21 سانتی متره، ولی هر تقریبا 20 سانتی متره، درسته؟ صحت پاسخی که داده قابل تست توسط کودک، میتونه امتحانش کنه. این خوبیش. دیگه چی؟ فرزند شما متوجه میشه که اگر قبلا طول رو با خطکش یا با متر اندازه می گرفته، وزن رو با ترازو یا با وزنه اندازه می گرفته، الان برای اندازه‌گیری نیرو احتیاج به ابزار جدیدی داره. سوال شما که ازش پرسیدید برای به حرکت درآوردن این کامیون ما چقدر نیرو لازم داریم؟ یه کامیون اسباب بازیه، تو قسمت بارش شما سنگ چیدین. به فرزندتون میگید که ما چقدر نیرو میخوایم تا این کامیون رو بکشیم؟ اون متوجه میشه که اینجا دیگه متر کارساز نیست، یا وزنه مقدار نیرو رو اندازه نمیگیره. من یه چیزی لازم دارم که بتونه نیرو رو اندازه بگیره. حالا ما این پروسه رو خودمون توی کلاس با بچه‌ها که پیش میریم بهشون میگیم از چی استفاده کنیم که ببینیم نیرو داره تغییر میکنه. پس باید اون چیزی که استفاده میکنیم با افزایش نیرو تغییر کنه، با کاهش نیرو هم تغییر کنه. بچه‌ها نخو میگن، تنابو میگن، چیزای مختلفو میگن، بعد میرسن به کش یا فنر. یعنی به چیزی میرسن که قابلیت تغییر داره. پس میتونیم به وسیله تغییر کش متوجه بشیم که نیرو اضافه شده یا کم شده. حالا اگه من کشو کشیدم کامیون حرکت نکرد، یعنی هنوز نیرو کمه، باید بیشتر نیرو وارد کنم. میکشم هی کش درازتر میشه تا کامیون را میفته. اونجا که کامیون را میفته یعنی مقدار نیرو برای حرکت دادن کامیون کافی بوده. همونجا باید اندازه بگیریم که کش ما چقدر شد. حالا چون نمیخوایم اینجا واحد رو روش کار کنیم، یعنی شما اگر تو خونه دارید با بچه بازی میکنید میگید که بیا ببینیم اگر تو این اسباب بازی یه مقداری چیز اضافه کنیم راه رفتنش آسونتر میشه یا سختتر میشه، از کجا بفهمیم؟ چطوری بفهمیم که اینی که الان ما سنگینش کردیم چقدر دیگه نیرو میخواد؟ اینو باش تمرین کنید. ولی باید یه چیزی تغییر کنه. تناب کامیون رو میکشه ولی تغییر نمیکنه. پس بچه ها ابزارهای جدیدی رو برای اندازه‌گیری لازمشون میشه. حالا یه موقع هستش مثل عمرانی فکر میکنید، عمرانی به جای اینکه بیاد اون ابزار رو در اختیار بچه ها بذاره، ترجیح میده که بچه ها اون ابزار رو تولیدش کنن، اختراعش کنن، بسازنش و مراحل ساخت و دونه دونه باهاشون طی میکنه. خب اگه سوال هست بفرمایید. بله، میگن قسمت کش رو دوباره بگین، قطع و وصل شده، ما چجوری با بچه‌مون پیش بریم؟ ببینید، شما به فرزندتون میگید که الان این اسباب بازی که راه بردیم تو خیلی زور زدی یا کم زور زدی؟ میگه نه کم زور زدم. میگم از کجا میفهمی که چقدر زور زدی، چقدر نیرو مصرف کردی؟ میگه حس میکنم. میگم خب حس میکنی که نمیتونی به من بگی چقدر، تو خودت داری حس میکنی. بیا بهش چیز اضافه کنیم، یا همه ماشیناتو بریزیم تو این کامیونه، یا بریم سنگ بیاریم، سنگارم بشوریم ترتمیز، دونه دونه به این کامیون اضافه کنیم. ببینیم وقتی که کامیونمون سنگین تر میشه ما نیرو بیشتر لازم داریم یا وقتی خالیه. بچه شما میکشه میگه الان نیرو بیشتر مصرف شد چون سنگین شده. میگم ببین من که الان متوجه نمیشم الان، چون شما قبلا میکشیدی راه میرفت، الان هم راه میره. چجوری به من نشون میدی که این کامیون برای حرکتش نیروی بیشتر میخواد؟ باید یه جوری باشه که وقتی تو نیروت بیشتر شد اون چیزی که تو داری استفاده میکنی ازش تغییر کنه. الان نخ میبندیم به این، میکشیم، نخه تغییر کرد؟ نه، نخه فقط کامیونو کشید، کامیون رو افتاد، بازم دست تو فقط حس میکنه که نیرو اضافه شده. از چی استفاده کنیم؟ معمولا بچه ها به کش میرسن، نرسیدن هم شما اینقدر میپرسید یا ازش میخواید که با چیزهای مختلف امتحان کنه، بعدم بهش بگید هر چی که لازم داری بگو، بگردیم تو خونه پیدا کنیم. مامان هم که همیشه از این کشای اسکناس دارن، فقط کافیه که کش رو به جلوی کامیون گیر کنه، حالا یا گره بزنید یا با یه سیمی چیزی بهش ببندید و کش رو شروع کنه به کشیدن. آها، هر چقدر من سنگ اضافه میکنم برای به حرکت در آوردن کامیون، کش درازتر میشه تا جایی که کامیون را میفته. وقتی کامیون را افتاد باید کش رو اندازه بگیرم. 4 تا سنگ گذاشتم، کش 15 سانتیمتر دراز شد. اما وقتی که 2 تا سنگ گذاشتم 10 سانتیمتر دراز شد. حالا موقع استدلال فرزندتونه. از این چی فهمیدی؟ یعنی فرزند شما داره یه الگویی رو که حاکم بر مواد، حاکم بر اصول تغییر نیروه، نقطه اثر نیروه به شما میگه. میگه هرچی کامیون سنگین تر میشه کش من درازتر میشه. حالا اینجا یه رازی وجود داره که به بچه ها میشه گفت. ما تو مدرسه این کارو میکنیم، بهشون میگیم که این کش شما واقعا 15 سانتیمتر کشیده شده. بچه ها اولش میگن بله، ولی بعد میگن که نه، این کشو اول که بستیمش خودش 7 سانتیمتر بود، الان که شده 15 سانتیمتر باید 7 سانتیمتر اون اول رو ازش کم کنیم. پس کش ما 8 سانتیمتر کشیده شده، نه 15 سانتیمتر. حالا اینو ما با بچه ها کار میکنیم تو مدرسه، ولی اگه شما دختر دارین یا اینکه فرزندی دارید که با من کار نمیکنه، اینو الان دیگه خودتون فهمیدین. یعنی پروسه های علمی با توجه به تمام متغیرهایی که میشه تغییرشون داد و باید تحت کنترل باشند، شما با بچه کار میکنید. خب این سوالای اندازه‌گیری و شمارشی پرسش‌های مقایسه‌ای ساده رو به وجود میاره. مثل چی؟ کدوم بلندتره؟ کدوم سنگین‌تره؟ کدوم زبرتره؟ کدوم سیاه‌تره؟ یعنی تیره‌تره. کدوم داغ‌تره؟ کدوم سردتره؟ کدوم چاق‌تره؟ کدوم لاغرتره؟ وقتی که مقایسه پاش اومد وسط، بچه ها به نقاط افتراق اجسام فکر میکنن و دقت میکنن. یعنی اینکه این با این چه فرقی داره؟ این برامون مهمه، چون تو سطوح بعدی بهش میرسیم. خب مثال ها. این چقدره؟ وقتی شما میگید که تو این لیوان چقدر چاییه، نگاه میکنید میگید که بیشترش چاییه، کمترش چایی نیست. میگی دو سومش چاییه، یک سومش چایی نیست. یا اگر وسیله داشته باشید که حجم و اندازه میگیره، میگید که این 200 سی سی یا 200 میلی لیتر چای داره، از اون لیوان بیشتره. اگر مامان پرسید چقدره، یعنی من باید اینو اندازه بگیرم. حالا ممکنه یه ظرفی داشته باشیم، یه پیمونه‌ای که مدرج باشه، حجم روش حساب کردن و درجه بندی کردن، اینو بریزیم اون تو از رو اون بخونیم. باش، پس من یه وسیله پیدا کردم که میتونه حجم و اندازه بگیره، حجم مایع و در اندازه میگیره. یا وقتی شما سوال میکنین این چه اندازه است، اگه شمردنیه میگه اینا 15 تاست، اینا 3 جعبه است، اما اینا 1 جعبه و نیمه. اینا چه اندازه است، یعنی چند متره یا چند کیلومتره، اینقدر، اینقدر سانتیمتره، اینقدر کیلومتره، اینقدر. شما در مقابل سوالتون فرزندتون رو وادار به یه فعالیت کردین و اون فعالیت اندازه گیریه. میگید این چه اندازه است. خب یه موقع اندازه گیری زمانه، میگید که من دو تا بطری رو با هم میخوام برگردونم آبای توش خالی شه. اولا متغیرها رو کاملا تحت کنترل میگیرید، یعنی مثلا بطری ها باید عین هم باشه، آبی که توشه هر دو به یک اندازه باشه، یعنی مثلا هر دو رو پر کنید که با هم دیگه حجمش فرق نکنه، همزمان با هم برگردونید که خالی شه. یه متغیر مستقل لازم دارید، یعنی یه چیزی باید تو یکی از اینا تغییر کنه. مثلا تو یکیش یه دونه نی میذاریم، تو یکیش هیچی نمیذاریم. بعد میگیم حالا ببین چه مدت طول میکشه تا هر کدوم از اینا آبش خالی شه، این بیشتر طول میکشه یا این. اگر دوست داشته باشید، یک سایتی هست در اینستاگرام به نام The Dad Lab، یعنی آزمایشگاه بابام، لب یعنی لابراتوری، آزمایشگاه. یه پدر خوش ذوقی دو تا پسر داره، یکیش بزرگتره یکیش کوچکتره، دائما با این بچه ها تو خونه داره از همین بازی ها انجام میده. آقای عمرانی، ما سالها بود دلمون میخواست با فرزندمون فعالیت های علمی تو خونه داشته باشیم، همش به ما میگفتن که تو کار معلم دخالت نکنید، آموزش با معلم. اصلا اینا آموزش نیست، شما دارید فرزندتون رو تربیت علمی میکنید. یعنی بنا نیستش که دانش کلاسیک بهش یاد بدید و مثلا کتاب درسی بهش یاد بدید، اصلا موضوع این نیست. حالا ممکنه بعضی از موضوعها با اونا مشترک باشه، ولی اصلا هدف شما این نیست. این آقا، من نمیگم آزمایش هایی میکنه که شما مثلا برید بگید که ما مثل یه جادوگر میخواییم با بچه‌مون یه کارایی بکنیم که بچه‌مون تعجب کنه. نه، نگاه کنید این باباهه چجوری رفتار میکنه که فرزندانش دائما در حال فعالیتن، کارهای مختلفی رو انجام میدم. البته اینم بهتون بگم، اگر باباهه مثل بعضی از مامانا که خیلی حساسن روی وسایل خونه و روی نمیدونم کثیف شدن فرش و نمیدونم اینجا دست نزن اونجا بون بیبره پاره میشه کثیف میشه، اگه اینطوری بود نمیتونست این کارا رو بکنه. و حالا اگر شما هم خیلی مقید هستید و یا نمیخواید هزینه ای بابت اینا بکنید، یه جایی رو برای این کار در نظر بگیرید، بالکنی، نمیدونم تراسی چیزی داشته باشین، حیاط داشته باشین، یک محلی مثلا داخل حمام رو در نظر بگیرید که حالا اگر چیزی هم ریخت همونجا قابل شستن باشه. بیشتر کارهایی که اینا انجام میدن که اصلا رو میزه، هیچ مشکلی نداره و چیزی هم نمیریزه ازش. ولی خب اگر یه موقع دیدید یه چیزی ممکنه بریزه، میتونید جای خاصی رو براش در نظر بگیرید. چه مدت طول کشید یعنی چی؟ یعنی با زمان باید شما سر و کار داشته باشی و اندازه بگیری. خب زمان سنج الان تو کلاس ما مدل‌های مختلفی از زمان سنج هست. یه زمان سنج بزرگ داریم، یه کرونومتر، ولی عقربه گنده‌ای داره اینقدر، به طوری که وقتی من اینو جلوی بچه‌ها میگیرم و راش میندازم این عقربه رو همه میبینن، یه ثانیه دو ثانیه همینطور داره میره جلو. ولی الان دیگه خوشبختانه با کرونومترهای دیجیتال و موبایل ها که همشون کرونومتر دارن اصلا کار بسیار آسان شده. شاید ما الان چند ساله که دیگه از اون کرونومتر بزرگ استفاده نمی کنیم. کرونومتر موبایل رو میتونید حتی تنظیمش کنید در یک زمان معینی، مثلا میگید بعد از 2 دقیقه زنگ بزن اعلام کن و اون آلارم میده و شما اعلام میکنی که 2 دقیقه طول کشیده. یا کم یا زیاد کردن زمان دست خودتونه. اما یعنی همه موبایل‌ها داره ها، اما اگر خیلی هم نمیخواستید دقیق باشه تا 10 ثانیه هم حساب کنه، با همین ساعتی که روی دیوار منزلتون هستش ببینیم این چقدر طول میکشه. حتی بچه های زیر دبستان ببینیم این عقربه که اینجاست کجا میاد. من این گل آفتابگردون رو میذارم جلوی پنجره، پشت گل به پنجره است، ببینیم چقدر طول میکشه تا این گل بفهمه که نور آفتاب این وره رو روش رو بکنه به آفتاب. این علمیست که شما دارید تولید میکنید، شما تولید کننده علم شدید. هیچ هم لازم نیستش که دانشمندان عجیب غریبی از مثلا جای دیگه بیان این علم رو به شما بدن. شما دارید علم رو به وجود میارید. حداقل میتونید در مورد این نژاد از آفتابگردون اعلام کنید که این نژاد در عرض 10 دقیقه گلش برمیگرده به سمت آفتاب. مخصوصا اگر شدت آفتاب رو هم بتونید اندازه بگیرید، مثلا هیگرومت داشته باشید و با وسیله به اصطلاح اشعه سنج مقدار اشعه خورشید هم اندازه بگیرید، که حالا شما ندارید مهم نیست. میگید آفتاب مثلا ساعت 10 صبح اول اسفند 10 دقیقه طول کشید تا این گل رو به طرف خودش برگردوند. خب کدوم یکی از اینا بلندتره؟ کدوم یکی از اینا قویتره؟ مخصوصا بچه ها در مورد دایناسورها. آی توسی در مورد دایناسورها خیلی دلشون میخواد بدونن که کدوم دایناسور قوی تره. اتفاقا شما اینجا میتونید بپرسید که در چی قوی تره؟ فکش قوی تره؟ دویدنش قوی تره؟ آی توسی محبت میکنی؟ یه دو تا دیگه هم بیبان بیاریم، من خیلی تشنمه. ممنون. یعنی وادارش کنید آیتم ها رو خورد کنه، ریز ریز. مثلا پنجه هاش قوی تره، این گاز گرفتنش قوی تره، کار گروهیش قوی تره، این پریدنش رو شکار قوی تره، سرعتش بیشتره، وزنش بیشتره که میپره روی شکار، شکار میفته. ببینید یه موقع هم هست بگید در مجموع این دوتا حیوان در شکار کردن این از این قوی تره، یعنی از همه این ابزارها استفاده میکنه، یا در مجموع جوری از این ابزارها استفاده میکنه که شکار رو زودتر و بهتر به دست میده. از شما در نظر. خب کدوم سنگین تره؟ کدوم بیشتره؟ تمام اینها سوالهای مقایسه ای هستش و فرزند شما بعضی وقتا برای اینکه متوجه بشه مجبور از ابزارهای جدید استفاده کنه و از شما بخواد مامان مترتون رو میدین به من، متر خیاطیو، یا خطکشتون رو میدین به من، من میخوام اینو اندازه بگیرم. یعنی چی؟ یعنی سوال شما او رو وادار به یک فعالیت کرده، فعالیت اندازه گیری. بهش گفتید کدوم بلندتر مجبور شد اندازه بگیره. خب سوالهای مقایسه ساده رو گفتیم، سوالهای مقایسه‌ای که پیچیده تر رو میخواییم توضیح بدیم. اونجا باید بین اجسام مختلف، پدیده های مختلف، اتفاقات گوناگون تفاوت و شباهت پیدا کنه. تفاوت رو بچه های شما خیلی سریع و راحت پیدا می کنن. خیلی. مثلا ما مقدار زیادی دانه در اختیار بچه ها قرار میدیم و میگیم اینا رو فرقاشون رو بگین. شما این رو امتحان کنید با بچه ها. بگید فرق این دانه ها با هم چیه؟ ببینید چیا رو میگن. میگن شکلشون با هم فرق داره، رنگشون، اندازشون، جنسشون، ساختارشون یعنی موادش، مزهشون، بوشون، خاصیتشون، علائمشون، خیلی چیزا رو میگن، جرمشون، حجمشون، اینا با هم فرق میکنه. این نوع سوال، سوال کیفی تریه نسبت به اون سوالهای قبلی مقایسه‌ای که کمی تر بود. ببینید مثلا وقتی که میگیم که فرق این با این چیه، با اینی که این توه، فرزند شما میگه این جامده، این مایعه، این تفاوتی که پیدا کرده با اینی که این بلندتره، این کوتاه‌تره، خیلی فرق داره، این کیفی تره، اون کمی تره، اون فقط اندازه است، اما این کیفیت تفاوت داره. حالت ماده اینجا جامده، اینجا مایعه. خب برای اینکه پاسخ بده فرزندتون دقت نظر بیشتری لازم داره. خب در مورد اینکه این جامده این مایعه، بازم عینی هست، یعنی جلوی چشمشه، ولی اگر فرزند شما اشاره کرد به چیزایی که غیر عینیه، دیگه معلومه خیلی داره کیفی نگاه میکنه. گفتیم بچه ها تا حدود 12 سالگی کاملا عینی فکر میکنن، یعنی ساختار ذهنیشون برای شناخت عینی بودن رو ترجیح میده. اما اگه بچه‌ای انتزاعی هم فکر کرد، یعنی چیزی رو گفت که در ظاهر دیده نمیشه، مثل اینکه این انحلال پذیریش بیشتره، بیشتر توش ماده حل میشه، الان دیده نمیشه ولی تو این ماده بیشتری حل شده، تو اون کمتر. خب اما در مورد شباهت، بچه ها خیلی سخت شباهت ها رو میگن. اینکه اینها در چه چیزی مثل همن، چیشون مثل همه، بلا فاصله بگید همشون، که او بدونه شما یه ویژگی مشترکی رو بین همه اینا میخواید. مثلا وقتی دانه ها رو دارید میذارید در اختیار فرزندتون، میگید که خب اینا با هم چه فرقی دارن؟ میگه شکلشون، رنگشون، بوشون، مزهشون، جرمشون، حجمشون و الاخر. اینا فرقاشونه، فرق رو خیلی راحت میگن. اما وقتی میگید که اینها با هم چه شباهتی دارن، در چه چیزی مثل همن، بلا فاصله بگید همشون، وگرنه فرزند شما شروع میکنه یه شباهت از این با یه دونه دیگه از اون، این دوتا رو میگیره به شما میگه. مثلا شما میگید اینا در چه چیزی مثل همان؟ میگه این و این مشکیه، یعنی فقط دوتاشو انتخاب میکنه، میگه این دوتا در مشکی بودن شبیه همان. در حالی که شما میگید دانه ها در چه چیزی شبیه همان، یعنی باید یه ویژگی پیدا کنی که همه شون دارا باشن. حالا من برای اینکه به بچه ها اینو آموزش بدم، تو کلاس بهشون میگم که بچه ها شما در چه چیزی همه تون مثل همین؟ شروع میکنن گفتن ما هممون پسریم. خب این یک دیگه، هممون کلاس دومیم. بله دیگه، هممون مثلا دوم ب هستیم، یعنی با دوم الف و جیم و دال فرق داریم، ما دوم ب هستیم. بله دیگه، هممون چشم داریم، هممون آدمیم، هممون فکر میکنیم، هممون حرف میزنیم، هممون لباس داریم، هممون کیف داریم، هممون داریم الان گوش میدیم. اینقدر اینا رو با هم تکرار میکنیم تا فرزندمون، دانش آموزمون شباهت رو درک کنه. پس شما تو خونه تمرین کنید روی شباهت ها. تو این خونه که ما الان داریم زندگی میکنیم، وسایلی که در یه چیزی مثل هم هستن رو به من معرفی کن، بعد بگو همشون مثلا پارچه توشون به کار رفته. دیگه چی؟ همشون پایه دارن. خب دیگه چی؟ این وسایلی که اینجاست همشون جاندار نیستن، بی جانن. ببینید کیفی تر شد، ظاهر دیگه خیلی ربطی به جان نداره، ولی بچه شما داره به این فکر میکنه. همشون یه ابزارن، همشون برای راحتی ما تو خونه به کار میرن، همشون رو با پول خریدیم، همینطوری به وجود نیومدن. همشون از چوب ساخته شدن، همشون نمیدونم میخ توش به کار رفته و و و و. این تمرین باعث میشه بچه های شما در سوال های مقایسه ای هم به تفاوت توجه کنن، هم به شباهت. تازه ما این هم تمرین میکنیم، بازم بچه های کلاس دومی ما شباهت ها رو مثلا 3 تا یا 4 تا میگن، ولی تفاوت ها رو 17 تا 18 تا 20 تا، تعداد تفاوت ها خیلی زیادتره، چون عادت کردن فرقا رو راحت تر پیدا میکنن. ویژگی های مشترک پیدا کردن براشون یک کمی سخته. این چه خوبی داره؟ بی نظمی ها رو تبدیل به نظم میکنه، اختلاف ها رو به وحدت تبدیل میکنه. مثلا شما اگه بخواید دسته بندی کنید، میگید که اینایی که چوبی هستن رو میذارم این طرف. چجوری پیدا کردین؟ همون مشترکات رو پیدا کردین. خانم عبداللهی میگن بچه من برعکسه، شباهت ها رو بهتر میگه و تفاوت ها رو سخت‌تر. اصلا شما مطمئنی که سوالتون رو درست میپرسین؟ نکنه شباهت بین دو تا چیز رو ازش میپرسین؟ اگر یه دسته شیء متفاوت رو بذارید جلوش، بعد بگید شما برای ببین اینا در چه چیزی مثل همان، مثلا بچه شما برمیگرده میگه اینا همشون جامدن. ظاهرا نگاه میکنیم این با اون فرق داره، اون با اون فرق داره، هیچ کدومشون مشترک نیستن، ولی همشون جامدن، همشون مادن، همشون ابزارن. ببین اینا خیلی سخت‌تر پیدا کردنش تا تفاوت‌ها. این آهنیه، این چوبیه، اینا کاملا واضحه. حالا نمیدونم فرزند شما چجوری میگه، ممکنه شما تو سوال کردن فقط دارید دو تا چیزو، آها بله، شباهت بین دو چیز، بله برای بچه‌ها خیلی آسونه. این دو تا چیشون شبیه همه؟ میگه مثلا هر دوشون چوبیان. این خیلی آسونه. نه، پیدا کردن یک ویژگی که بی نظمی ها رو به نظم تبدیل میکنه. یعنی میگه این وسایل همشون جزء مثلا وسایل مهمونخونه هستن، پس اینا باید برن تو مهمونخونه. دستبندی میکنه، جدا میکنه از هم. وقتی این کار کرد اون وقت طبقه بندی یاد میگیره. خیلی ساده است دیگه. الان شما اگر خاطر مبارکتون باشه طبقه بندی رو قبلا تو کلاس پنجم یاد میگرفتین، ولی الان فرزند شما از قبل از مدرسه با توجه به سوالهایی که شما ازش میتونید بپرسید میتونه طبقه بندی کنه. بیا اسباب بازیاتو بیار، همه رو بریز این وسط. حالا بیا اینا رو جدا کنیم، اینا رو دستبندی کن ببینم. صبر کنید ببینید او چطوری دستبندی میکنه، آیا ویژگی مشترکی رو پیدا میکنه یا الکی اینا رو میذاره توی دسته. ازش بپرسید مثلا اینا رو که گذاشتی پلو هم دیگه، اینا چیشون شبیه هم بود که تو اینا رو توی یه دسته گذاشتی؟ میگه اینا همشون توش پلاستیک داره. آها، پس یه ویژگی مشترک پیدا کرده. وقتی به شما میگه شما مطمئن میشید که این درست طبقه بندی کرده. حتی اگه فرزند شما بگی که اینایی که اینجا گذاشتم اوناییست که من ازشون خوشم میاد، دوستشون دارم، میخوام نگرشون دارم، اما اینایی که گوشتم این طرف از اینا بدم میاد، خسته شدم از دستشون، میخوام بریزمشون دور، میخوام بدم اصلا خیریه. این هم یه نوع طبقه بندیه. با چه ملاکی؟ با ملاک دوست داشتنش. بازم میپذیریم اینا یه ویژگی دارن که قابل دوست داشتنن، اونا یه ویژگی دارن که من دوستشون ندارم یا لازمشون ندارم، میخوام ردشون کنم برم. طبقه بندی کرده. ولی اگه دیدید که یه سری وسایل گوشته این طرف یه سری گوشته این طرف، میگید که اینا رو بر چه اساسی کنار هم چیدی؟ میگه همین جوری. این هویجوری، یعنی من هیچ ملاکی، هیچ وجه شباهتی بین اینا پیدا نکردم، همینطوری نصفش ریختم این بر نصفش ریختم این بر. اما اگه بگیم مثلا اینا بزرگتر بوده گوشتم این بر، کوچکتر رو گوشتم این بر، خب این یه وجه، اینا وجه شباهتشون اینه که گنده تر از اونا هستن. اینایی که گوشتم این طرف اونایی هن که گرونترن، ما پول بیشتری براشون دادیم، اینا رو ارزونتر خریدیم گوشتم این طرف، این هم یه وجه شباهت، اشکالی نداره. او داره طبقه بندی رو تمرین میکنه. و شما یادتونه که وقتی طبقه بندی کردیم ملاک های شباهت باعث شد که ما راحت تر شناسایی کنیم و راحت تر اطلاعات رو به خاطر بسپاریم. مثل چی؟ در طبقه بندی که کلاس پنجم کردیم اومدیم مهرداران رو و بی مهره ها رو دستبندی کردیم. حالا اول میریم سراغ مهرداران. گفتیم اونایی که استخون تو بدنشون دارن، ستون مهره ها دارن، بهشون میگیم مهردار، و اونایی که ندارن میگیم بی مهره. حالا این مهرداران پنج دسته میشن. اونایی که، خوب دقت کنید، اونایی که با آبشوش نفس میکشن، رو بدنشون پولک دارن، با باله یا دم حرکت میکنن، مثلا خون سرد هستن، ما اینا رو میذاریمشون توی دسته ماهی ها. پس یه سری ویژگی مشترک پیدا کردیم، گفتیم اینا رو بهشون میگیم ماهی. قبوله؟ اینایی که وقتی نوزاد هستن تو آب به دنیا میان، وقتی بالغ میشن از آب میان بیرون، میتونن بیان بیرون، یعنی آب شش هاشون از بین میره، با شش نفس میکشن، پوشششون پوسته مثلا، یا ویژگی های دیگه ای دارن، اینا هم خون سرد هستن، یعنی دمای بدنشون با دمای محیط تغییر میکنه، اینا رو اسمشون رو میذاریم دوزیست، موجوداتی که دو نوع زندگی دارن، یه نوع زندگی با آب شش در کودکی، یه نوع زندگی با شش در بزرگسالی، به اینا میگیم دوزیست. خب حالا اگر شما فرزندتون با یک حیوانی با این مشخصات روبرو بشه، خودش میگه این دوزیسته، این جزء دوزیستانه، بنابراین باید خون سرد باشه. دسته سوم خزندگان هستند، که خزندگان هم خون سردن، انرژی رو از محیط میگیرن، بدنشون با پولک پوشیده شده، مهردار هم هستن، یعنی استخون دارن و خواص دیگه‌ای که خزندگان دارن. از اینجا به بعد دو دسته دیگه هستن، دسته پرندگان و دسته پستانداران، که این دو دسته خونگرم هستن. حالا پرندگان بدنشون با پر پوشیده شده، منقار دارن، تخمگذار هستن، اینا رو بهشون میگیم، ولی خونگرمن ها، یعنی دمای بدن ثابت دارن، اینا رو بهشون میگیم پرنده. پستانداران مشابه اینها هستن، خونگرمن، در خونگرم بودن مثل اینا هستن، ولی بچه میزان، به بچهشون شیر میدن، بدنشون یا پشم داره یا مو، و حالا خواص دیگه ای که برای پستانداران هست، مثلا یکیش اینه که پستانداران معمولاً گوش بیرونی دارن، یعنی لالی گوش فقط مال پستاندارانه، موجودات دیگه ندارن. پس اینها رو هم توی دسته میذاریم. پس ویژگی های مشترک اینا که باعث شباهتشون شده اینا بود، اینا شدن دسته پستانداران. شما طبقه بندی کردین، حالا فکر کنید بچه‌ای که این طبقه بندی رو یاد گرفته، یعنی میتونه بر اساس ویژگی های مشترک حیواناتو شناسایی کنه، اصلا کاری نداره اسم این حیوان چیه، نگاش میکنه میبینه پوششش موه، میگه این جزء پستانداران. وقتی جزء پستانداران باشه دیگه تخم نمیذاره، بچه میذاد، به بچهش شیر میده. وقتی پستاندار باشه باید لاله گوش داشته باشه، گوش بیرونی، یعنی در اغلب پستانداران، درست شد؟ باید خونگرم باشه. پس اگر زمستون شده و هوا سرده، غذا گیرش نمیاد، من باید کمکش کنم بهش غذا برسونم. مامان میای با هم دیگه برای این حیوان غذا بذاریم. الان شما برای پرنده ها تو زمستون که برف میاد، روی زمین پر برفه و اونا دانه نمیتونن پیدا کنن، با فرزندتون یه دونه از این قطیای نوشابه پایینش رو سوراخ میکنی، توش گندمی، ارزنی، چیزی میریزین، با یه نخ آویزون میکنید جلوی پنجرتون و پرنده ها میان از تو این دانه برمیدارن میخورن، چون موقعی که برف میاد دانه گیرشون نمیاد. خب آقا برن بخوابن؟ نه، اینا نمیخوابن، اینا چون بدنشون باید دمای ثابتی داشته باشه، مجبورن در تمام مدت زمستان فعال باشن. خب اینم شد سوال های مقایسه‌ای، مثال هاش گفتیم که شباهت ها و تفاوت ها رو که میخوایم پیدا کنیم، داریم کیفی تر مسئله رو بررسی میکنیم، اینا چه فرقی با هم دارن، تفاوتشون چیه، و یا از چند نظر به هم شبیهن، در چه چیزهایی مثل همن، اینا رو سوال میکنیم. بله، این همشون رو حتماً بلا فاصله بعد از اینکه سوال کردیم برای شباهت میپرسیم، میگیم همشون. مثلا فرض کنید که داریم در مورد یه سری کتاب صحبت میکنیم، این کتابا همشون اندازشون مثلا جیبیه، پس این جیبی ها رو توی طبقه میذاریم. بله درست می‌فرمایید. می‌پرسن که طبقه بندی بر اساس کاربرد و کارایی هم نوعی از طبقه بندی. بله دقیقاً. میگیم چرا اینا رو کنار هم گذاشتیم؟ میگه اینا همشون ابزارهایی هستند برای مثلا اندازه‌گیری. اینا چی؟ اینا ابزارهایی هستند برای کوبیدن. اینا چی؟ اینا ابزارهایی هستند برای بریدن. اینا چی؟ اینا ابزارهایی هستند برای حفظ کردن یه چیزی. اینا چی؟ اینا ابزارهایی هستند برای رنگ کردن. و همه رو بر اساس کاربردشون جدا میکنن بچه ها. خب حالا دیگه شما دوست دارید با بچه‌تون بازی کنید، اسباب بازیاشو بیاره جدا کنه. یه موقع از بر اساس رنگ جدا میکنه، یه موقع بر اساس شکل جدا میکنه. جدا کردنی که انجام میده که اینو معمولا تا قبل از 4 سالم بچه‌ها انجام میدن، ولی بعد از اون طبقه بندی های مقداری سطحش میاد بالاتر. خب بعد از این میریم سراغ سوال های عملی. سوال های عملی برای پاسخ دادنشون آزمایش های ساده لازمه. یعنی بچه شما شروع میکنه آزمایش کردن، میگیم که رو کدوم یکی از این پارچه ها من آب بریزم، آب ازش رد میشه، زیرش خیس میشه، نفوذ پذیری داره نسبت به آب. بچه پارچه ها رو میذاره، پارچه ابریشمی، پارچه پشمی، پارچه نخی، پارچه نایلونی، و رو اینا آب میریزه، ببینه آب از کدوم رد میشه یا کدوم راحت تر رد میشه، رو کدوم آب وای میسه. مثلا شما بهش میگید که من اگه بخوام یه چتر درست کنم، بهتره از کدوم یکی از این پارچه ها استفاده کنم تا بارون رو سرم نریزه. ببینید سوال شما او رو وادار به تفکر میکنه، تفکری که منجر به یک عمل میشه، منجر به یک آزمایش میشه. یه آزمایش ساده میکنه، آبا رو میریزه، میگه آقا اینو اگر برداری با این چتر درست کنی مشکلات حل میشه، یا میخوای یه بارونی درست کنی که لباسات خیس نشه، از این جنس استفاده کن، پارچش باید نایلون باشه. مثلا این علم او تولید کرده، چون امتحان کرده به این نتیجه رسیده که این نوع پارچه برای این کار مناسب تره. یعنی چقدر شما میتونید کمکش کنید خدا میدون. در اندیشمند شدنش، در یافتن راه حل ها و در کاربرد ها. خب این نوع پرسش ها با ارزشن برای شروع مطالعات علمی. یعنی فرزند شما داره یاد میگیره که چطوری یاد بگیره. بچه ها بین آنچه که دارن انجام میدن و اون نتیجهی که میگیرن یه رابطه پیدا میکنن. مثلا اینجا در مورد این پارچه ها میگه که من فهمیدم که پارچه هایی که نایلونی هستند آب ازشون رد نمیشه. این رابطه رو من کشف کردم، رابطه بین آب و پارچه. در مورد این آب رد نمیشه، در مورد اونای دیگه رد میشه. یا حتی ممکنه بگه اون پارچه‌ای که خیلی محکم بافته شده آب ازش دیرتر رد میشه، چون بستگی داره به دقت بچه ها. رابطه ها رو پیدا میکنه، میگه به رابطه‌ای که بین دیرتر رد شدن آب و این پارچه وجود داره به خاطر این فشردگی این پارچه است. ما تو درس جرم و حجم دیدیم یکی از بچه‌ها یه چیزی رو یافته، اومده به من میگه که آقا منو اینجوری نگاه نکنین، من استخونام خیلی به هم فشرده است، گوشتام هم خیلی به هم فشرده است، ولی دنبه ندارم، به خاطر همین وقتی میرم تو آب فرو میرم، میرم پایین. این چگالی رو فهمیده، دنسیتی حادیش شده، یافته، ولی نمیدونه اسمش چگالی. خب ندونه، اصلا اسمش مهم نیست. خب مثال هاش، سوال اگر هست مرقوم بفرمایید تا این میاد. چی میشه اگر من رو اینا آب بریزم؟ چی میشه اگر اینا رو بذاریم تو آفتاب؟ چی میشه اگر این شیشه رو بشکنیم؟ چی میشه اگر من این ماده رو بریزم روی این ماده؟ چی میشه اگر، چی میشه اگر، سوالهایی که مشابه این هاست. و شما که دارید تو آشپزخونه کار میکنید از این نوع سوالهای عملی الا ماشاءالله میتونید پیدا کنید. پسرم من الان میخواستم به غذا نمک اضافه کنم، به نظر تو چی میشه اگر من نمک زیادی بریزم توی این غذا؟ حالا اگر قرار شد که یه تستی بکنه، یه قاشق از این غذا رو شما میدید بهش، میگید که یه ذره نمک بریز توش ببین چی میشه، حالا بیشتر بریز، یا ازش میپرسید چطوری میتونی بفهمی که اگه من نمک زیاد بریزم چه اتفاقی میفته؟ یعنی او آزمایش میکنه، به این نتیجه میرسه که من وقتی نمک رو بیشتر کردم غذا شور شد، دیگه غیر قابل خوردن شد. اینو مثال زدم. یعنی شما میخواین قابلمه ها رو شستی، میخواین بزنید تو کابینت، پسرتون رو صدا میزنی، پسرم چی میشه اگر من این قابلمه ها رو همین طوری توی کابینت بذارمشون تو کابینت؟ میگه در بسته نمیشه، اینا جا نمیشه. چه راهی به نظرت میرسه برای اینکه اینا توی کابینت جا بشه؟ شما دارید ظرفیت یا گنجایش رو با او کار میکنید و او داره روی این کار میکنه که برای اینکه تعداد بیشتری قابلمه این تو جا بشه، قابلمه های کوچیکتر که ظرفیت کمتری دارن باید برن تو قابلمه های بزرگتر که جای کمتری گرفته بشه. بذارید او پیدا کنه و او بگه، نه اینکه شما برید بچینید. بچه‌ای که اینو میابه، بعد از اینی هم که شما مثلا بازم از این قابلمه ها استفاده کنید، حتی گاهی اوقات خودش میاد میگه مامان من اینا رو بچینم، چون میدونه کاربرد صحیح این فضای داخل کابینت برای این قابلمه ها چه شکلیه. شما دارید رشد علمی در فرزندتون ایجاد میکنید. اگر من این شیرینی ها رو با گوشکوب بکوبم چه اثری در اینا پیدا میشه؟ چی میشه؟ بچه شما میگه که خورد میشن. یعنی چی؟ یعنی یک کار عملی میکنه، اینو میکوبه یکیشو و میگه شیرینی ها در اثر ضربه خورد میشن، ریز میشن، پودر میشن، از این حالت خارج میشن. حالا اگه روی اینا آب بریزیم چی میشه؟ اگه اینا رو بریزیم تو چایی چی میشه؟ اگه من شکر بریزم روی اینا چی میشه؟ ببینید شما راه براتون بازه، فقط به این فکر کنید که من سوالی که میکنم عملی باشه، یعنی فرزند من وادار شه به این که یک عمل انجام بده بعد بتونه به من پاسخ بده. جسمی رو نشونش میدی، اگر این بادکنک سوراخ بشه چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ بعد شما میگید که خیلی خوب، حالا من یه چسب میزنم اینجایی که میخواد این سوراخ بشه بعد سوراخش میکنم. شما گفتی میترکه، حالا ببین بازم میترکه. بیا من الان این سوزن رو فرو میکنم تو این چسب. ترکید؟ نه. بچه شما یه رابطه پیدا میکنه بین چسب و عدم ترکیدن این بادکنک. خب با بچه تون ژله درست کردی؟ ژله مایع، وقتی که شما درستش میکنین، حلش میکنین، بعد بهش میگین این اگر سرد بشه چی میشه؟ فرض رو بر این بذارید که او تا حالا ژله رو ندیده. خب این باید بگه که خب بذاریم سردش کنیم ببینیم چی میشه دیگه، ببریم بذاریم توی یخچال ببینیم چه اتفاقی واسه ژله میفته. بعد این حالت کشسانی که توش به وجود میاد، الاستیسیته که داره میلرزه، فرزند شما بین بسته شدن این ژله به این شکل توی یخچال، چون قبلا دیده بود مایعه، و مواد داخل این دنبال یه رابطه میگرده، الانم پیدا نکنه بعدم پیدا میکنه. مثال زدم و وقتی سرد بشه چه تغییری میکنه. بعضی از مواد وقتی سرد میشن رنگشون عوض میشه، بعضی حالتشون عوض میشه، بعضی ترکیب میشن با یه ماده دیگه وقتی سرد بشن، یا برعکس موقعی که گرم میشن ترکیب میشن. وای چقدر چیز در اطراف ماست. بیشتر مادرها میترسن از این که نکنه بچهشون ببینه مامان اطلاعات کافی نداره، آبروریزی بشه. اصلا ما آبروریزی نداریم. نه، ما با هم دیگه داریم پیداش میکنیم دیگه، میخوایم ببینیم چی میشه. حتی اگر دیدن بچه شما مثلا کلاس دومه یا سومه، اگر دیدن مامان وقتی یه چیزی رو میابه در این رابطه، روی کاغذ یادداشت میکنه، میگه ما این آزمایش رو کردیم، این نتیجه رو گرفتیم، و این دفترچه، این کاغذ یه محل مشخصی داره که فرزند شما هم بهش دسترسی داره. چه اشکال داره که یکی از قفسه های کمد رو تو خونه اختصاص بدیم به آزمایشگاه علمیمون، و من و بچم، یا حتی من و نوام؟ اخیراً توی این دوران جدید من با یک پدیده‌ای مواجه شدم، اونم که مشارکت مادر بزرگا و پدر بزرگ ها در درس علوم با بچه هاست. تو دوران کرونا یه بچه داشتیم که مادر بزرگش هر زنگ علوم می اومد خونه اینا و می شست پای کامپیوتر و با این بچه همراهی می کرد در یاد گرفتن علوم. خب این می گفتیم یه دونه است. ولی مثلا امسال ما تا حالا چند تا پدر بزرگ رو دیدیم که در مورد مسائلی که بچه ها تو مدرسه یاد گرفتن با اونها همراهی میکنن، چیز یاد میگیرن و بعد با بچه شون یه فعالیت هایی میکنن، بچه ور میداره اون فعالیت رو میاره مدرسه و میگه اینو با کمک پدر بزرگم با هم ساختیم، با هم آزمایش کردیم و به این نتیجه رسیدیم. خب سوال‌های عملی رو داریم پیدا می‌کنیم انواعش رو. اگر برق رو قطع کنی این چه رنگی میشه؟ اگه چراغ رو خاموش کنی، یعنی اثر نور بر این جسم چیه الان؟ دیگه الا ماشاءالله شما انواع و اقسام کارهایی رو که دیدید نور انجام میده میتونید با بچه‌تون انجام بدید. بیا پتو رو بندازیم رو سرمون ببینیم تو تاریکی میتونیم چیزایی که زیر پتو گذاشتیم رو ببینیم. مثلا یه دونه چیز سفید بذاریم، یه چیز زرد بذاریم، یه چیز سیاه بذاریم و بعد ببینید اگر کل چراغ خاموش باشه، هیچ نوری از بیرون نیاد، برای احتیاط هم یه لحافی روی سرتون کشیده باشین، یه پتوی انداخته باشید، ببینید چی میشه. آیا اونا رو میبینید؟ چون بچه ها معتقدن اگر یه چیزی سفید باشه تو تاریکی مطلق هم دیده میشه و اینو خوبه که شما آزمایش کنی. بعد از آزمایش ازش بپرسید، بگید که تو تونستی اینو ببینی؟ من که نتونستم. و بچه شما متوجه میشه که چیزایی که رنگشون روشنه نور از خودشون نمیدن، نور رو خوب بازتاب میدن، نوری که بهشون میخوره رو خوب بر میگردونن، مقدار کمیشو جذب میکنن، بیشترشو بر میگردونن. ولی اجسام تیره مقدار بیشتری رو، هرچی تیره تر باشن مقدار بیشتری رو جذب میکنن، مقدار کمتری رو بر میگردونن. خب بریم سراغ دیگه طرح مسئله یا روش تحقیق. گفتیم یکی از مهارت های علم آموزی اینه که بچه ها بتونن خلق نظریه کنن و آزمایش کنن. اولا بچه های شما باید معنی پرسش رو بفهمن و باهاش درگیر بشن. اگر اینطور شد میبینید که شرایط حل مسئله رو با علاقه پیگیر میشن. باید درگیر شده باشن با مسئله. خیلی وقتا بچه ها سؤال رو نفهمیدن. ما تو کلاس که میبینیم گاهی اوقات برمیگرده میگه که آقا سوال چی بود؟ من نفهمیدم. ما الان باید راجع به چی فکر کنیم؟ یا باید چی رو آزمایش کنیم؟ من تکرار میکنم. معنی پرسش رو، یعنی اون مسئله ای رو که بچه باید باش درگیر بشه رو باید به خوبی بفهمه. حالا مثال ها رو میگیم. خب وقتی که مسئله رو شما مطرح کردید، یه فرضیه ساده ای رو خودش یه تشکیل میده و با آزمایش کردنش یا ردش میکنه یا تاییدش میکنه. میگه این به خاطر اینه. امتحان میکنه میگه آره. گفتم یه بار یکی از بچه ها وقتی من داشتم درس میدادم به گوشه ای از کلاس خیره شده بود. ببینید بچه ها وقتی با من همراه هستن تو کلاس دارن حرفو گوش میدن، با حرفای من اینها چشمشون سرشون یه حرکت های انجام میده که من میفهمم دارن حرفای منو میشنون و یا میفهمن. ولی کسی که منو داره نگاه میکنه ولی فکرش جای دیگه است، این حرکت ها رو نداره. من دیدم این بچه حواسش نیست، یه جای دیگه است، داره به چیز دیگه ای فکر میکنه. گفتم یا همینطور که داشتیم صحبت میکردیم بچه هم ساکت بودن، یهو این بچه از جاش بلند شد، گفت آقا. گفتم چیه؟ گفت من فهمیدم خدا از چی ساخته شده، من یافتم. تمام بچه ها میخ این آدم شده بودن، تمرکزشون اومده رو این، چون برای همه بچه ها این مهمه. همیشه تو ذهنشون این بوده که بالاخره هر چیزی از یه چیزی ساخته شده، این خدا که میگن بزرگترهای ما اون از چی ساخته شده. این سوال برای شما تو بچگی پیش اومده و راجع بهش احتمالاً یه سری چیزایی تجسم کردین ولی بعدن اصلاحش کردیم. تمام بچه ها محو این بچه شدن که این چی یافته. گفتم خب چی متوجه شدی؟ گفتش که آقا خدا از انرژی ساخته شده، چون انرژی یه کارایی رو انجام میده ولی دیده نمیشه، خدا یه کارایی انجام میده ولی دیده نمیشه. ببینید یه وجه شباهت که پیدا کرده، میگه این اونه. ممکنه شما به این استدلال بخندین ولی خندیدن شما هیچ دردی از او دوا نمی کنه، فقط بهش القاء ناتوانی میکنه. خب حالا من چی بگم به این بچه؟ بگم تو اشتباه میکنی؟ الان شما لطف کنید بنویسید اینجا اگر فرزند شما یهو این حرفو بزنه، یه چیزی داره میگه در رابطه با خدا، شما چه برخوردی میکنی؟ ضمن اینکه من اینو خدمتتون عرض کنم، بچه‌ها تو دبستان بین علوم ماوراء الطبیعه و طبیعی تفاوتی قائل نیستن. علم براشون علمه، سوال سواله. این که از ماهیت خودم سوال بکنن براشون هیچ ابایی نداره. نمیگن اینجا کلاس فیزیکه، اینجا کلاس علومه، کلاس زیسته، پس ربطی به خدا نداره. چرا میگه من سوال دارم راجع به خدا، میخوام ببینم جنس خدا چیه مثلا. میشه لطف کنید جواباتون رو بنویسید؟ یک کمی سریع‌تر که انشالله این قسمت رو تموم کنیم. ببخشید اینا رو آب میکنید. من امروز فکر کنم یه مشکلی پیدا کردم، همش آب میخوام. دست شما درد نکنم. ممنونم. این هم آب کنیم. خب هیچ جوابی نیامد، بنویسین دیگه. آمش خود نوشتن. به این بچه ای که داره میگه خدا رو من فهمیدم از چه جنسیه، از جنس انرژیه، چون خدا یه کارایی میکنه ولی دیده نمیشه، انرژی هم یه کارایی میکنه ولی دیده نمیشه. خانم پراش نوشتن که میگم ما نمیدونیم جنس خدا چیه، شاید این که تو میگی باشه. نه، این جوابو ندین. حتی شایدش در مورد خدا، در مورد بقیه چیزا شما احتمالاتو میتونین در نظر بگیرین، در مورد خدا صلاح نیست همچی حرفی بزنین. میدونید که بچه ها اگر تصوراتی تو بچگیشون به خاطر نقص شناختی که دارن در مورد خدا داشته باشن، خودشون بدن اصلاح میکنن. اما اگر اون اشتباه توسط بزرگتری تأیید بشه، حتی احتمال تأییدش بره، پاک کردنش از ذهن بچه ها خیلی مشکل میشه. دست شما در. مرسی. کافیه دیگه، وقت تموم شد. خانم نجات کاظم میگن که خدا از انرژی برای انجام بعضی کارها استفاده میکنه. اینم یه پاسخ. دیگه خب حالا شما تا دارین می‌نویسین، اونچه که من گفتم رو خدمتتون عرض می‌کنم. این کمک می‌کنه به شما برای اینکه تو بعضی از سوال‌ها احساس نکنید که به بن‌بست رسیدین. و چون بچه‌تون الان درکی از اون موضوع نداره، پس دیگه نمیتونید باهاش صحبت کنید. چرا؟ همیشه میتونید صحبت کنید. من به این بچه گفتم که چه جالب، تو هم فهمیدی که خدا قدرتمنده، خدا کارایی رو که میخواد انجام بده انجام میده. اما به نظر تو اگر هر چیزی رو نبینیم یعنی انرژیه؟ مثلا نیروی آهن رو بار نمیبینی میگی انرژی مغناطیسیه، هوا رو هم نمیبینی میگی انرژیه؟ یعنی اول دست گذاشتم رو نقطه اشتراک. اون چیزی که بین من و تو مشترکه اینه که تو خدا رو قدرتمند فهمیدی، درستم فهمیدی، منم همین اعتقاد رو دارم، خدا قدرتمنده. تو این قدرت خدا رو فهمیدی که خدا قدرتمنده، خدا عاجز نیست. خب این نقطه مشترک ماست. اما حالا با سوال بعدیم دارم اون رو وادار به تفکر بیشتر میکنم. خانم صادق مقدم، شما خواهشن در رابطه با ذات خدا، ماهیت خدا، هیچ گونه اطلاعاتی مثل اینکه خدا نوره به بچه ها ندین، چون اون نوری که الله نور السماوات و الارض با اون نوری که تو ذهن بچه هاست بسیار متفاوته و درک بچه ها از مسئله نور همین نوریه که الان این چراغ روشن شده باهاش. نگین. ممنونم. خب پس اگر قرار شدش که ما حل مسئله داشته باشیم، خواهش میکنم درک مسئله رو با بچه ها پیش بریم و بچه ها روش تحقیق یاد بگیرن، متغیرها رو باید کنترل کنیم، شناسایی کنیم. یه سری از متغیرها باید تحت کنترل ما باشن. الان ما درس باد رو تازه تموم کردیم، آزمایش کردیم، یک خورشید، یک خشکی و یک دریا رو بهش نور تابوندیم و تفاوت گرم شدن ساحل و دریا رو میخواستیم بچه ها ببینن و ببینن که آب دیرتر گرم میشه، خاک به خاطر تیره بودنش و ظرفیت گرمایی ویژه‌اش زودتر گرم میشه. این دوتا رو جلوی نور قرار دادیم، قبلش دماشون رو اندازه گرفتیم، دمای هوای بالاشون رو، ولی ظرفا عین هم، رنگ ظرفا عین هم، یعنی متغیرها همه کنترل شد. تنها متغیر مستقلمون آب و خاک بود که این دوتا فرق داشتن. متغیر وابستمون چی بود؟ دما. میخواستیم ببینیم اگر آب با خاک مقایسه بشه دما چه تغییری میکنه. یعنی اگر آب رو ورداریم خاک رو بذاریم، دما که وابسته به اینه چه تغییری میکنه. این تغییر رو مشاهده کردیم و بعد اثرش که به وجود اومدن باد بود رو دیدیم. این آزمایش الان تو مدرسه انجام شده. اما حالا شما میخواید با بچه‌تون یک طرح تحقیق، یک طرح مسئله رو کار کنید. همونجا تو خونه درست عمل میکنید. چجوری؟ میگید که من میخوام ببینم اگر تخم مرغ رو تو آب جوش اول بندازم بعد بذارمش رو گاز، یا یه تخم مرغ دیگه عین همینی که هر دوش از تو یخچال در بودیم دماش مساویه، یعنی داریم متغیرها رو کنترل میکنیم، اینو بذارم این تو، اینم بذارمش این تو، این دوتا رو با هم بزنم رو گاز و هر دو رو با یه شعله حرارت بدم، کدوم زودتر پخته میشه؟ یعنی خاموش که میکنم وقتی اینا رو پوست میکنیم ببینیم کدوم زودتر سفت شده، کدوم بیشتر سفت شده. همه چی باید عین هم باشه، حتی قابلمه های اینا. تنها چیزی که فرق میکنه دمای آب این با دمای آب اینه. این میشه متغیر مستقل. متغیر وابسته میشه پختن تخم مرغ. میخوایم ببینیم اگر اینطور بشه اون چی میشه. پس اون وابسته است به این. میخوایم ببینیم اون پخته شدن چطوری انجام میشه، زودتر میشه یا دیرتر. شما دارید با بچه‌تون روش تحقیق کار میکنید. این حرف احمقانه است که بعضی از پدر مادرها یا بعضی از معلمین به بچه‌ها بگن برو تحقیق کن، یعنی برو از یکی یه سوال بپرس، یه جوابی رو که خودت هیچ درکی ازش نداری وردار بیار. این غلطه. این دیگه اسمش روش تحقیق نیست. حتی اگه جمع‌آوری اطلاعات هم بخواد باشه، باید بخشی از جمع‌آوری اطلاعات این باشه که مثلا ایشون بره از داییش بپرسه اسم این ماده چیه یا این ماده چی کار میکنه، بعد اینو توی چیزی به کار ببره، خودش فعال باشه. نه یه سوالی معلم پرسیده، خب آقای معلم، خانم معلم، تو اگه میخوای از دایی این سوال کنی خودت زنگ بزن به داییش بپرس دیگه، چرا بچه رو اذیت میکنی؟ بعد اسم اینو چرا میذاری تحقیق؟ یعنی به حقیقت رسیدن، به حق رسیدن، این غلطه، نکنید این کارو. دو تا دیگه از سوال ها موند که انشالله میذاریم. بله، اینی هم که خانم اخگری فرمودن اینم نسبتا قابل قبوله. در مورد اینکه خدا چی هست چی نیست خیلی وارد بحث و گفتگو با بچه ها نشین، فقط در مورد این صحبت کنین که خدا آفریده، در مورد فعل خدا صحبت کنین، در مورد چیستی خدا با بچه ها وارد گفتگو نشین. نه اونا درک میکنن و نه شما میتونید توضیح بدید و خودتونم نمیتونید درک کنید، چون از درک کلیه مخلوقین خارجه. و اگر ما با دقیق ترین تعاریف بخوایم در مورد ماهیت خدا و ذات خدا صحبت کنیم، فقط خودمونو معطل کردیم. این ساخته دست ماست، خدا نیست، ربطی هم به خدا نداره. درست شد؟ بچه ها اینو بعدن میفهمن خودشون، ولی شما اینجا واردشون نکنید به چیستی خدا. خوب، خسته نباشین. مدام بپرسن چی؟ بله بپرسن، چه اشکال داره؟ شما نوع پاسخ ها رو که باشون تمرین کردین، خودت چی فکر میکنی؟ ناننسر؟ خواهش میکنم انشاءالله که موفق باشین. دو تا دیگه از انواع سوال های سازنده و صحیح برای جلسه آینده موند و یه سری از مسائل دیگه‌ای که راجع به تربیت علمیه انشاءالله در جلسه آینده، هفته آینده خواهیم گفت و این بحث رو میبندیم. من خواهشی که ازتون دارم، خیلی متشکرم، خواهش که ازتون دارم اینه که لطف بفرمایید سوال هایی که در طول هفته براتون پیش میاد، موقعی که با بچه ها دارید فعالیت میکنید، نکاتی که پیش میاد که نمیتونید حلش کنید رو یادداشت کنید و جلسه آینده که جلسه آخره حتما بپرسید، که وقتی کلاس تموم میشه ابهامی باقی نمونده باشه. بله، من اسلاید ها رو میتونم جلسه آخر، البته خانم سالاری زحمت کشیدن مثل که جلسه هر جلسه رو گذاشتن توی تلگرام، آخرین جلسه رو هم میذارن و شما دیگه میتونید همه رو دانلود کنید انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جهت تأجید در فرج آقا امام زمان علیه السلام با ذکر یک صلوات جلسه رو به پایان میبریم. خدا نگهدار شما.